خب شنیدیم صحبت‌های مقام معظم رهبری رو در این حوزه. جناب دکتر شاه‌سوانی، خب در تکمیل فرمایشات میهمانان عزیز و فرمایشات مقام معظم رهبری، ما موضوع سوالی که از شما مطرح شدش و خب گفتگویی که در این برنامه داریم، ما تو بحث این روشنگری و اتفاقاتی که هست، این موضوع کرامت انسانی و رعایت اون سه اصل و موضوع لزوم حضور جوانان به هر سلیقه‌ای تو این وسط داریم. شما هم بفرمایید.
بله، در تکمیل صحبت‌های آیه بسطامی خدمتتون عرض کنم که برخلاف تصور، گاهی تبیین توجیه کمکاری، کمبود و مشکلات میشه، گاهی تبیین با توهین و پرخاشگری مطرح میشه، در حالی که بحث تبیین کاملا متفاوت هست، پاسخ به القاعات و شبهات غلط هست که توسط دشمن در حوزه اندیشه مطرح میشه. راجع به این موضوع من خدمتتون عرض کنم، چون من توی فضای دانشگاه هستم و میبینم شرط اول در جهاد تبیین به نظر من حضور حد اکثری هستش. یعنی متاسفانه شما در بحث دانشگاه حتی اساتید و کسانی که صاحب اندیشه هستن، خیلی وقتا مثلا موضوعی مطرح میشه، میگن که ما زیاد تمایلی نداریم. این خودش خیلی آسیب جدی هست که متاسفانه کسانی که صاحب اندیشه هستند و میتونن تو این حوزه راهبری کنن کنار میکشن و میگن که ما زیاد تمایلی مثلا به حضور در فضای مجازی نداریم، به خاطر همین ما اساسا میایم اون جبهه رو تقدیم به دشمن میکنه. حالا تو بحث تبیینگری به نظر من یه سری موانع هست. یکی موانع زیرساختی هست، یکی بحث سطحی‌گرایی هست، سطحی‌گرایی، یکی هویت فیک، این که بدون تابلو باشیم. خیلی هویت فیک ما داریم، یه سری از جوانان واقعا تو این حوزه فعال هستن، ولی به خاطر اون حجمه‌ای که دشمن اونا رو هدف قرار میده، سعی میکنن مثلا با یه هویت فیک یا بدون تابلو باشن. اون باعث میشه که اون تأثیرگذاری واقعی رو نداشته باشن و نتونن آنچنان که باید و شاید در اون حوزه تأثیرگذار باشن. این مسائلی هست که حالا من برای تبیینگری به نظرم سه تا اصل، چهار اصل مهم لازم هست. یکی استدلال، یکی منطق، یکی اقناع و اخلاق، که هر چهار مورد هم در فرمایشات مقام معظم رهبری بهشون اشاره شده. در بحث تبیین به نظر من چهار عنصر دیگه که باید مد نظر قرار داده بشه، یکی زمان شناسی هست، اولویت شناسی، مسئله شناسی و جبهه شناسی. ممکن هست ما حضور حد اکثری هم داشته باشیم ولی مسئله رو نشناسیم، یعنی یا تو بحث تبیین اولویت ها رو نشناسیم. این خودش باعث میشه که ما آنچنان که باید و شاید تأثیرگذار نباشیم. مراحل تبیین به نظر من، یکی اول این که باید تعیین خطوط بشه که با فرمایشات مقام معظم رهبری که تو سخنرانی اخیرشون 40 این خطوط کاملا تعیین شده. دوم حضور حد اکثری هست که من دوباره تاکید میکنم که واقعا مغفول مونده، یعنی خیلی از کسانی که فعال هستن الان، مثلا شما توی دانشگاه ها یا حتی مثلا تو بین جوانان، خیلی از جوانا و نوجوانا، از افرادی که حالا صاحب اندیشه هستن یا هم پدر مادرشون جلو زدن، این خودش یه آسیبه. مثلا میگن که ما علاقه نداریم، ما سنتی هستیم. این باعث میشه که ما آنچنان که باید و شاید نتونیم تو اون حوزه تأثیرگذار باشیم. موضوعات دیگه ای هست که حالا در ادامه
انشاءالله در خدمت هستم. خب نصیب بفهمید شما مطلب
چیه. من خدمتتون یه نکته رو من اینجا حالا هر دو بزرگوار اشاره کردن میخوام حتما بهش بپردازم. ببینید ما یک خطای راهبردی و استراتژیک داریم، اونم اینه که میترسیم که تابلویی که درسته رو دستمون بگیریم. من زمان انتخابات وقتی که این رأی نمیدهم و اینها خیلی مطرح شده بود، گفتم او که میخواهد رأی ندهد یا تشویق میکند با صدای بلند اینو اعلام میکنه، اما تویی که میخواهی رأی بدهی یه استدلالی به هر دلیلی ممکنه که به این نتیجه رسیدی که باید الان در این موقعیت زمانی بری رأی بدی، جرأت نمیکنی این رو بگی. و نکته اینجاست که ما در حوزه تبیین، ببینید ما وقتی داریم از عصر پسا حقیقت صحبت میکنیم، گفتم داریم از عصری صحبت میکنیم که عادی سازی دروغ درش اتفاق میفته، نسبی سازی حقیقت درش اتفاق میفته. اونایی که سر صدای بیشتری دارن بلند بلند حرف میزنن، بلند بلند در واقع کنشگری میکنن، اینها میتونن جریان کاذبشون رو غالب بکنن به افکار عمومی. پس این رو تو ذهنمون یه گوشه‌ای داشته باشیم. بعد میایم این طرف میبینیم یه سری آدم هم داریم، آقای دکتر اشاره کردن، واقعا در حوزه نخبگانی و حتی در حوزه جوانان دلسوزی که اصلا من نمیخوام بگم انقلابی و غیره، جوان این مملکت دلش میسوزه، او جرأت نمیکند به خاطر در واقع اون ما میگیم مارپیچ سکوت اتفاق افتاده براش، یعنی شما در یک پروسه قرار گرفته که حجمه رسانه ها و اکثریتی که ممکنه در جامعه، حالا این اکثریت نمایی هست یا نه اون هم یه بحث دیگه است جداگونه، باعث میشه که او همون حالت فقط دور خودت رو هم روشن بکن رو جرأت نکنه که انجام بده. بنابراین ما باید به نظرم میاد که برای اینکه اون جبهه یا جریان تحریف شکست بخوره و تبیینگری به نقطه خودش برسه، ترس از پرچمدار بودن رو در خودمون از بین ببریم. یکی از مصیبت‌های ما فقط هم در بین جوانان نیست، ما مسئول نظام جمهوری اسلامی داریم که به خاطر این که بهش بگم به به و چه چه، حالا ما داریم از تریبون جمهوری اسلامی استفاده میکنیم، میره در جای خودش رو قرار میده که دقیقا اپوزیسیونه ساختار و حاکمیت و یه نگاه درست میشه، یه کلام برنامه میشه. من فکر میکنم که اینو باید حواسمون باشه که اگه بخوایم برسیم به اونجایی که این اتفاق بیفته، یعنی بشیم خودمون یه شمعی که اطراف خودمون رو روشن میکنیم، باید شجاعت ایستادن پای حقیقت و اون چیزی که درست هست و تشخیص خودمون، یعنی یه موقع از فرد تشخیص هم میدهد اما جرأت نمیکنه تشخیص خودشو بگه، و این شجاعت رو باید در خودش فردی که میخواد تبیینگری بکنه ایجاد بکنه.
بسیار عالی، دست شما در نکنه. جناب آقای بسامی، خب شنیدیم صحبت های دوستانو، ما این موضوعی که داریم شاید واقعا به تجربه شما و حضورتون تو حوزه‌های مختلف رسانه‌ای بتونین کمک کنین. طبیعتا الان بخشی از جوانان که صدای ما رو میشنون و مخاطب ما هستن تایید میکنن صحبت دو بزرگوار رو که بعضا جرأت نمیکنن ورود کنن تو این بحث حقیقته. حالا خانم دکتر با ادبیات خیلی مؤدبانه گفتن، اونایی که خیلی بلند حرف میزنن و صداشون بلنده، ولی خب افراد حالا اینفلوئنسرها، تاثیرگذارها که شاکله کار و حضورشون با بیادبی و توهین و تمسخره و با این روش بردن جلو و سالها شاید بچه های مؤدب ما مظلوم واقع شدن، این مثلا ترور شخصیتی شدن، رو آوردن به قول آی دکتر به شخصیت مجازی فیک، یه چیزی رو میسازن که این ترور شخصیتی انجام نشه. واقعا تو دنیا با این اتفاق آیا کسی، کشوری اینجوری مورد هجم قرار میگیره یا ما واقعا وسط یک جنگ تمام عیار با چند وجه مختلف هستیم؟ ببینیم یه موقعی تو این فضای مجازی نگاه میکنین یک حقیقت و روشنایی و نوری رو میبینین عینی هست، ولی کسی که در موردش حرف میزنه آنچنان باهاش برخورد میشه و از صحنه گریزان میشه که آدم میمونه میگه این واقعا ذات فضا مجازی یا ما اینقدر این وسط مظلوم و مورد هجمه این؟
ببینید نکته که وجود داره اینه که اگر من بخوام راجع به اون کشورهای صحبت بکنم که ایران فقط اینجوریه یا کشورهای دیگه هم اینجوریه، باید ما ایدئولوژی اون کشورها رو بررسی بکنیم. ایدئولوژی ایران، گفتن آقا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی، یعنی ما دنبال امام زمانی، پس ما خطرناکیم از نگاه غرب، پس ما خطرناکیم. پس شما نگاه میکنید بیشترین تحریم رو ماست، بیشترین توهین رو ماست، بیشترین تمسخر رو ماست. خب یه نکته وجود داره، ببینید یکی از اتفاقاتی که این بچه های دلسوز هم واقعا وسط میدون نمیان، این کمکاری هم سال ما هست. ببینید اینها یه زمان میان این وسط دو تا جسارتاً دو تا بعد و بیرا میشن ناسزا میشنن دیگه میرن دنبال کارشون دیگه نمیان. چرا؟ چون ذات اینا جنگجو نیست، اینا میخوان یه کاری کرده باشن. ببینید ما تو قرآن داریم فرعون به موسی میگه که تو فاسدی، بعد در آیه بعد خدا به فرعون میگه خودت فاسدی، میگه از همون دریچه که شما رو میزنن شما هم بزنید، اما ما قرار نیست بی اخلاقی کنیم، ما قرار نیست حرمت ها رو زیر پا بذاریم، ما قرار نیست خطوط قرمز رو بشکنیم. ببینید ما باید یاد بگیریم، ما در مراحل تبیینی که آقای دکتر بهش اشاره کردن ما یه جاهای مجبوره به مجادله ایم، قرار نیست همیشه اوتو کشیده و اتکلون زده و سرشونه کرده و خیلی خوشبو مرتب بشیم یه گوشه نکات علمی بگیم که مردم کیف کنن. ما یه جاهای مجبوره به مجادله ایم. مثلا ببینید میگه حکمت موعظه جدال، اصلا یعنی ما یه جاهای مجبوره به مجادله ایم. اما این مجادله و جدال باید به شیوه احسن شکل بگیره دیگه. شیوه احسن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما حق و عدالت، درستی و امانت، صدق و در واقع راستی باید به اون حاکم باشه، نه اینکه شما بیای اونجا این فضا رو پر از تهمت کنی، پر از دروغ بکنی، پر از توهین بکنی. خب یکی از اشکالاتی که ما الان هم داریم همینه، بچهای اساسا جوونها که تو این حوزه نمیان چون نمادگذاری شد. ببینید من یک موضوعی رو میخوام مثال بزنم، شما یادتون میاد اصخایی میکنم شما یادتون میاد در یک برهی در کشور ما، من جسارتا بگم ما روستازاده ایم و افتخارم میکنیم به این موضوع، در کشور ما یه جاهایی اگر شما توی برهای یادتون بیاد شهرستانی بودن نماد تحقیر بود، میگفتن برو بابا بچه شهرستانی. ها ببینید اومدن نمادگذاری کردن، اومدن نشانه‌گذاری کردن، بعد این چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی اون آدمه زیر بار این تغییر و تهمته نمیتونست بمونه، خودشو میخواست بکشه کنار. چجوری خودشو میکشید کنار؟ میگفت اگه میخوای این اسم رود نباشه باید شبیه بچه تهرانیه بشی. خب اون موقع شما یادتونه تو این در واقع شهرها محیط کوچیک بود، لباسها و در واقع حجاب خانم ها اینجوری نبود، که چون همدیگر میدیدن. این اسم تهرانی بودن که اومد روی این بچه ها، اینا خوش میشبی تهرانی کردن دیگه، این اسم برداشته شد.
بله.
و ما الان شاهد این موضوع نیستیم. پس نکته آخرم این رو بگم، اگر نمادگذاری میکنم بابا این نمادا رو بشکنیم. وقتی نمادا شکسته میشه جوان جرأت میکنه بیا در زندان میکنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. خب جناب شاهسوانی ما تا پایان برنامه تقریبا نزدیک 6 دقیقه وقت داریم، ان شاءالله سه تا بزرگوار استفاده کنین بتونیم صحبت کنیم. بسیار حرفای خوبی زده شد، فکر می‌کنم شنوندگان امروز استفاده خوبی کردن. من در خدمت شما هستم، موضوع خاصی رو مطرح نمی‌کنم، شما مطلبی که آماده کردین رو بفرمایید.
در تکمیل صحبت اساتید محترم جناب آقای بسطامی، حالا یه مقداری در خلال برنامه ما اشاره کردیم به عوامل، عناصر، مراحل تبیینگری. من دوست دارم بیشتر روی راهکارهایی که ما اینجا یه سری راهکارها رو هم بدیم دیگه، موضوع رو بررسی کردیم، این راهکارهایی رو ارائه کنیم که باید الان چیکار کنیم با این فضایی که داریم. الان تقریبا بیش از 75% پهنای باند کشور به فضای مجازی هست، یعنی این همه استقبالی که از سمت مردم میشه به فضای مجازی، ما بالاخره تو این حوزه تبیینگری باید راهکارهایی هم ارائه بدیم. به نظر من یکی از راهکارها ارتقای سواد رسانه‌ای هست، سواد رسانه‌ای در سطح مدیران، مسئولان و مردم باید یک ضرورت باشه. مثلا قبلا گفته میشد که مثلا سواد بحث خواندن و نوشتن بود، الان واقعا دیگه سواد رسانه‌ای توی دنیا یه موضوع ضرورت هست، یعنی در بحث کتب دانشگاهی مطرح میشه، یعنی باید خیلی بهش توجه کرد. بحث مطالبه گری هست که مطالبه گری برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که این خودش خیلی میتونه کمک کنه، که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی 22 خرداد این موضوع رو مطرح کردن.
دست شما درد نکنه. به جهت زیغه وقتی که داریم اگه اجازه بدین خدمت دیگر مهمانان هم باشیم. خانم دکتر نصیری بفهمین شما هم سخن پایانی و جنبندی که دارید.
جمله اساسی رو که دیدی مقام معظم رهبری دارن، که برای من یعنی خودم اینو زدم جلومه، یعنی میز کارم که میشینم این جمله رو جلوم زدم. من از شما موضع فعال نمیخوام، از شما موضع موفق میخوام. ببینید تو حوزه تبیینگری فعال بودن مهم نیست، توفیق در حوزه تبیینگری مهمه و اینکه ما چه شیوه هایی رو پیدا بکنیم که بتواند خونسا کننده یه عقبه پرزور رسانه‌ای باشه. یعنی ما الان که داریم حرف می‌زنیم از مثلا یه موضوع ساده که حرف نمی‌زنیم، یکی اتاق‌های فکر و بودجه‌های کلان و عجیب غریب و اینها صحبت می‌کنیم که داره کار می‌کنه. بنابراین سواد فضای مجازی مهمه، پیدا کردن شیوه ها مهمه و رسیدن به این که شما موضعتون موضع منجر به توفیق باشه. فعالیت صرف همه بیایم حرف بزنیم و اینها فقط هدفمون نباشه.
بسیار عالی. خب جناب آقای بسامی در خدمت شما هم هستیم، یک جمع‌بندی داشته باشید. خیلی خوب بود، صحبت های خوبی رو فرمودید، ان‌شاءالله جمع‌بندی هم داشته باشیم.
من یه 30 ثانیه صحبت بکنم عرضم تمام. ببینید رهبر انقلاب در روز اربعین فرمایش کردن که یه جمله‌ای گفتن، گفتن که حضرت زینب بعد از 40 روز رفت به امام حسین گزارش داد.
بله.
این یعنی چی؟ ببینید قیام عاشورا علاوه بر این که قیام نظامی، قیام تبیینی تفهیمی هم هست. پس این که برخلاف ما که ظهر عاشورا وقتی تموم میشه، عاشورا واسه ما تموم میشه، تازه از اون به بعد این مفهوم شکل میگیره. پس ببینید ما باید رجوع کنیم به منابعی که داریم. این که استراتژی از زینب چی بوده تو اون تبیین ها، این که استراتژی از زینب تو روشن کردن حقیقت عاشورا چی بوده، ما باید به اینا رجوع بکنیم. آن چیزی که امروز در دانشگاه های ما میگن حقیقتا کفاف جامعه ما رو نمیکنه. چرا؟ چون ما منابع غنی تری داریم. پس من پیشنهادم به دوستان اینه از این منابع استفاده بکنن، چون طبعا رشد و حقیقت و حق در این منابع است. ببخشید که سرتون درد آوردی، مصخاییم، امیدواریم که دعا بکنید برای تعجیل در فرج آقا امام زمان، کار بکنید برای تعجیل در فرج آقا امام زمان. انشالله که دعا کنید ما هم شهید بشیم. دست شما در نکنه.
از کام خدمتون که شنوندگان عزیز، ما برنامه تنگ احد رو فردا با موضوع اهمیت سواد رسانه‌ای برای اثر بخشی تبیین داریم. من قبل از پایان برنامه و خداحافظی از شما یک موضوعی رو خدمت جوانان عزیز که شنونده برنامه هستن عرض کنم. ببینید موضوعی که فکر می‌کنین بعضن توهم، این توهم توته است، برید تحقیق کنید این موضوع و بدونید که یک جنگ تمام عیاره. این که درخواست میشه و فرمایش مقام معظم رهبری، کارشناسان و میهمانان این برنامه میگن در مورد این موضوع تحقیق کنید و بدونید این جنگ هست. ما برنامه سلسله برنامه تنگ احد رو برای همین موضوع تهیه کردیم. ان شاء الله غیر از این برنامه شما تحقیق هم بکنید، شنونده نباشید و وارد میدان بشید. در این برنامه میزبان کارشناسان عزیزی بودیم، خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونس کو در ایران، جناب آقای امین بسامی، فیلمساز و تحلیلگر مسائل سیاسی، مدیر مؤسسه رسانه‌ای افق، و جناب آقای دکتر مشتبه شاهسونی، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد رسانه و فضای مجازی. این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم بهریه، هماهنگی سرکار خانم سلامی، مشاور برنامه سرکار خانم عزیزی و صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم نمازی با اجرای بنده بابک کعواسی تقدیم شما شد. ان شاء الله تا یک روز دیگه و برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
وقتی شما هموطنان عزیزم به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز، برنامه تنگه احد تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید به شماره 162 و پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما حتما صدای شما خوبان رو ضبط میکنن، پیام هاتون رو دریافت میکنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. بی نهایت از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو گفتگو باشید. 103.5 مگاهرتز. عزیزان شنونده، از اینکه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه
اکتبر روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای همه ما پیش آمده است که از چیزی یا کسی بترسیم. ترس می آید و می رود،
اما گاهی این ترس ماندگار می شود و اصلا از شکلی به شکل دیگری تبدیل می شود. اینجاست که از مفهومی به نام ترس تابدار سخن به میان می آید. رسانه های بیگانه از تکنیک ترس تابدار برای تبدیل شهروندان به مخالفان نظام زیاد استفاده می کنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه:
این ترس از بین نمیره، این ترس تمام نمیشه، حتی افزوده هم نمیشه، بلکه این ترس از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. اصطلاحاً میگن از این گذاره به اون گذاره یا از این نقطه به اون نقطه تاب میخوره. شما دیدید وقتی که این در واقع افرادی که دارن بند بازی میکنن توی ارتفاع، یه بند رو میگیرن تاب میخورن، بند رو ول میکنن، یه بند دیگر رو سری میگیرن و ادامه تاب خوردن رو میاد. اصطلاحاً ترس تاب دار هم همینه. شما وقتی میخواید ذهن مخاطب رو قفل کنید، باید به یه موضوعی وصلش کنید، ببریدش، تابش بدید، یه جا رهاش کنید، دوباره یه مسئله دیگه رو بهش نشون بدید که این وقتی به اون مسئله متوسل میشه، تازه ترس دیگه رو داره تجربه میکنه. پس یک گزاره ترسناک، یک مفهوم ترسناک، یک حالت ترسناک رو ازش گرفتید، ولی همزمان ترس دیگر رو بهش دادید. یعنی برای اینکه نخوره زمین، احساس میکنه از این ترس به اون ترس باید منتقل بشه، از این تناب به اون تناب باید منتقل بشه. پس من برای این ذهن اینجا به این نقطه میرسه که مرتبا در حالت ترس تثبیت شده است و تا زمانی که رها نکنه، سقوط نکنه، فرود نیاد، نه به معنی مرگ بلکه به معنی رها کردن، این همچنان داره از ترس تاب میخوره به ترس دیگه و این کار رو در واقع انجام میده.
ممکن است روز اول از کمبود آب و خشکسالی شما را بترسانند.
سایه شوم خشکسالی بر سر این سرزمین، سایه شومی که حداقل 210 شهر را دچار تنش آبی کرده و 100 شهر را در وضعیت قرمز قرار داده.
وقتی میگیم ما مواجه شدیم با ورشکستگی آبی، دقیقاً منظور چیست؟
هنوز از این ترس رها نشده اید که شما را از بحران اقتصادی و قحطی نان میترسانند.
در روزهای گذشته خبرهای درباره گرانی و نایاب شدن آرد و تشکیل صفوف طولانی در مقابل نانوایی‌های برخی شهرها منتشر شده.
هنوز این حس از بین نرفته است شما را از شروع جنگ علیه ایران بترسانند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر جنگی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران رخ دهد، بسیار کوتاه خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است با ایران درگیری رخ ندهد، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، قدرت نظامی آمریکا در موقعیت بسیار خوبی است، بنابراین اطمینان دارد که یک درگیری با جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود.
وقتی وارد این ترس ادامه دار شدید، ذهن دچار عادت یک ترس تابدار می شود که نمی تواند خود را به تنهایی به آرامش برساند. اینجاست که رسانه بیگانه یک مخاطب همیشگی و فعال پیدا کرده است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد:
ما در حوزه تبدیل افراد از یک حالت کاملا عادی به یک فرد اپوزیسیون از همین ترس استفاده میکنه. طرف یک اعتراض تو جلوی مجلس اتفاق افتاده، رفته اونجا یه مثلا بد و بیرای گفته و برگشته، یکی به جزن میزنه فلانی، اگر پیدات کنن به خاطر حضور جلوی مجلس و بد و بیرایی که گفتی، حد اقل 5 سال زندان میداری. طرف از چی میترسه؟ از زندان. به خاطر چی؟ وقتی اینگه حالا رفته جلوی مجلس دوتا بد و بیرای، اتفاق خاصی رخ نداده ها، ولی میترسه. تو ترس بهش راهکار میدن، میاد بره قایم شه، چون واقعا مسئله این وجود داره، میاد بره قایم شه، بهش میگن حتی اگه بری دو تا فوش دیگه بدی، به بی بی سی زنگ بزنی، رو بی بی سی فوش بدی، اینا هوا تو دارن. به بی بی سی زنگ زدی دو تا فوش میده، دوباره فردا هم اون فلانی به بی بی سی زنگ زدی 5 سالت شد 10 سال، این دوباره یه تاب دیگه خورده. همینجوری یهو به خودش میاد، میبینه که کلا به همه متوسل شده و به همه متوسل شده و دیگه راهی جز فرار نداره. به همین راحتی اپوزیسیون شکل میگیره.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با اعلام ساعت